ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در وین، به 20 سال حبس محکوم شد. گزارش فراجناحی به کنگره آمریکا میگوید خروج از افغانستان باید به تعویق بیفتد. و آمریکا اعلام کرد رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران تنها یک حکم اولیه است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در وین، را به 20 سال حبس محکوم کرد. اسدالله اسدی به برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده است. در حکم دادگاه گفته شده که اسدالله اسدی بمبی را که قرار بود در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس کار گذاشته شود، در یک محموله دیپلماتیک از ایران به اروپا منتقل کرده بود. این نخستین باری است که یکی از دیپلمات‌های شاغل حکومت ایران به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در خاک اروپا دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود. آقای اسدی در جلسات دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و خواستار استفاده از مصونیت دیپلماتیک شده بود، اما قاضی دادگاه در بخشی از حکم خود گفته است که مصونیت دیپلماتیک شامل حال او نمی‌شود. ایران در 2 سال گذشته در تلاش بوده نقش اسدالله اسدی در پرونده بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق را انکار کند و با استفاده از مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی را به ایران بازگرداند. 3 متهم دیگر پرونده، امیر سعدونی، مهرداد عارفانی و نسیم نعمانی، هر یک به 15 تا 18 سال حبس محکوم شدند. گزارشی فراجناحی به کنگره آمریکا توصیه می‌کند که ایالات متحده برنامه خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را به تعویق بیاندازد. این گزارش همچنین پیشنهاد کرده که دولت آمریکا کاهش نیروهای خود در این کشور را به موضوعاتی همچون پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از سوی طالبان منوط کند. بر اساس توافق دوحه، آمریکا تعهد داده در اعضای توقف عملات طالبان به نیروهای آمریکایی ادامه ی گفتگوهای صلح با دولت مرکزی و کاهش سطح خشونت در افغانستان، نیروهای خود را به تدریج از این کشور خارج کرده و تا ماه می سال جاری، یعنی 4 ماه دیگر، تعداد آنها را به 0 برساند. این گزارش تازه به کنگره آمریکا هشدار می‌دهد که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در مقطع فعلی ممکن است به جنگ داخلی، جان باختن غیر نظامیان و جان گرفتن دوباره القاعده در منطقه منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه گفت که این رأی تنها در خصوص صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران، در حالی که جمهوری اسلامی می‌خواهد وانمود کند که این رأی درباره محتوای شکایت بوده است. دقایقی پس از صدور رأی دادگاه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، آن را یک پیروزی حقوقی بزرگ برای تهران خواند. دیوان لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد. ایران در شکایت خود که سال 97 مطرح شد، گفته است که دولت دونالد ترامپ با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، عهدنامه مودت ایران و آمریکا را نقض کرده. این عهدنامه سال 1334 بین دولت آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران امضا شد. آمریکا میگوید دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد. جانشین معاون عملیات ترافیک راهور نیروی انتظامی ایران از ممنوعیت رفت و آمد خودروهای غیر بومی به استانهای مازندران، گیلان، گلستان از روز 18 بهمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسول ابراهیمی روز پنجشنبه گفت که رفت و آمد خودروهای غیر بومی به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، جزیره قشم و کیش هم به دلیل مسافرپذیر بودن از روز شنبه آینده ممنوع است. آقای ابراهیمی افزوده که این ممنوعیت به دلیل تعطیلات 22 بهمن منظور شده و از جریمه 500 هزار تومانی رانندگان متخلف خبر داده است. به دنبال تعطیلات چند روزه در اواخر دی ماه، بسیاری از شهرهای جنوبی و شمالی ایران با هجوم مسافران روبرو شده است. رئیس حوزه قضایی ایلخچی در استان آذربایجان شرقی از دستگیری برگزار کنندگان مسابقه جنگ سگ‌ها در یکی از روستاهای این استان خبر داد. محمد باقر فتحی روز پنجشنبه اعلام کرد که متولیان اصلی برگزاری این مسابقه که روز 10 بهمن در روستای کردلر آذربایجان شرقی برگزار شده است، بازداشت شدند. جنگ سگ‌ها مسابقه‌ای مرسوم است که از گذشته دور در برخی مناطق ایران برگزار می‌شده و در حال حاضر برگزاری آن در برخی از شهرهای کوچک ادامه دارد. انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این مسابقه واکنش‌های زیادی را از سوی حامیان حیوانات به دنبال داشته و بسیاری این مسابقه را مصداق حیوان آزاری می‌دانند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. دعوت میکنم به شنونده ویژه برنامه مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی باشید از همکارم فرشته قاضی.
شبکه خبر می دیدم یک نقطه نورانی در حال آتش گرفتن بود و در آن لحظات من صرفاً نظارگر این بودم که خانواده ام در آسمان دارند می سوزند. این نقطه نورانی داشت حرکت می کرد و تیر خلاص آن موقعی بود که این نقطه نورانی خورد زمین و آتشی بلند شد. من سوختن کل خانواده ام را پای تلویزیون دیدم. علیرضا قنچی که همسرش فائزه و دو فرزندش دورسا و پارسا را در ساق شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در بامداد 18 دی 98 از دست داد، در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات تکان دهنده ای میگوید که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. در سرنگونی پرواز 752 با موشک‌های سپاه همه 176 سرنشین این پرواز کشته شدند، هرچند این فاجعه قربانی دیگری هم داشت. کودک 7 ماهه‌ای به نام هوگو که در رحم مادرش جان باخت. با علیرضا قنچی من فرشته قاضی مصاحبه کردم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
خانم قنچی، اون موقعی که شما منتظر بودید خانواده‌تون از سفر به ایران برگردن، چه جوری، چه زمانی، به چه شکلی متوجه شدید که بر نخواهند گشت؟
داستان غم‌انگیز که بارها روایتشو و داستانشو تعریف کردم، شروعش و تا انتها گفتنش باز یه جورایی خنجر زدن مجدد به قلب همه آدم‌های مثل من هستش، ولی جز وظایف هم هستش که همیشه یاد و خاطره خانوادم رو زنده نگه دارم. به خاطر همین از ابتدا براتون باز من توضیح میدم قضیه رو. من توی خونه بودم که آخرین تماسی که داشتم با دخترم داشتم صحبت میکردم روی واتساپ که تو فرودگاه بودند و مادرشون یعنی خانم بنده داشت چکین میکرد برای ورود به یعنی برای بوردینگ. بعد یه این قضیه داشت پیش میرفت و تا اینکه من گفتش که دخترم بهم گفت که نگران نباش، چون من نگران بودم با توجه به شرایط زمانی اون موقع که ایران حمله کرده بود به 2 تا پادگان خالی آمریکا، احتمال هرچی میرفتش، لذا نگران بودیم، تمام خانواده اون موقع نگران بودن. بعد به من گفت نگران نباش دیگه، ما داریم بورد میشیم، یعنی داریم وارد هواپیما میشیم. من قطع کردم و یه سری کارام انجام دادن. همزمان داشتم بعدش یه صحبت داشتم با یکی از دوستان میکردم و که الان هستش اون چت اون زمان که من بهشون گفتم که حالم بده. گفتم برای چی؟ گفتم نمیدونم، یه دلم خیلی شور زد، حالم بد شد. و چون روز من تیکت گرفته بودم از پلیس، یعنی جریمه شده بودم، بعد گفتن چرا به خاطر اصلا داشتم در مورد اون موضوع هم صحبت میکردم با این دوستان، بعد گفتن چرا به خاطر این جریمه. گفتم نه نمیدونم، همه چی به هم ریخته. میگم عین این چتام هست که این مصادف با همون زمانی هستش که این حادثه که این حادثه نه این فاجعه این قتل عام داشت صورت میگرفتش و ناخودآگاه من از یه چیزی مشوش شده بودم. و بعدش یکی از دوستان دیگه من تکست زد گفتش که خانوادت باشه هواپیمایی دارم میاد. گفتم هواپیما اوکراین. گفت یه خبری اومده توی تلگرام که مثل مشکل پیش اومده برای هواپیما و من شایدن نگران شدم. داشتم آماده میشدم برای که برم تو رخت خواب چون فکر کردم دیگه الان تیک آف کردن و دیگه دارن از آسمان ایران دارن خارج میشن و همه چی داره حل میشه. از این بابت کمی آرامش داشتم. بعد رفتم تلویزیون رو باز کردم و امکان این که بتونم خبرهای شبکه‌اش داشته باشم با اپلیکیشن GLVز رو داشتم. رفتم شبکه خبر رو باز کردم، منم با تورنتو بودم. بعد باز کردم و دیدم که زیرنویس خبر داره میزنه که هواپیمای اوکراینی دچار نقص فنی شده و سقوط کرده که خدا میدونه اون زمان بر من چی گذشت. زنگ زدم به خونه پدریم که البته پدرم فوت شده، با مادرم و خواهرم اونجا بودن، باهاشون صحبت کردم گفتم چی شده. اونا هم خیلی اونها یه مقداری یه چیزایی میدونستن ولی یه سناریوی دیگه برای من گفتن. گفتن که تماس گرفتیم فرودگاه، گفتن که یه آتیشی گرفت هواپیما، بعد داریم مسافر رو خالی میکنیم و این حرفا. یه سناریوی اینجوری که من نگران نشم به من گفتن، ولی من همچنان ادامه دادم اینو شبکه خبر رو تا اینکه یه آقایی اومدش و که یکی از مسئولین سازمان هواپیمایی بود، همزمان با اینکه زیر نویس داشتیم میشد اخبار حمله ایران به پادگان‌های آمریکایی و آقای حسین سلیمانی رو داشتن هی تیتراژ رژه می‌رفتند تا اینکه خبر قطع کرد. یعنی بعد وارد خبر شد که اعلام کرد که بله این هواپیما سقوط کرده و همچنان که داشتن این خبر داشت، این آقایی که یکی از مسئولین هواپیمایی بودش داشت صحبت می‌کرد، بک‌گراند صحبتاش اون هواپیما رو نشون داد که به صورت نقطه نورانی یعنی در حال آتش گرفتن بود. و تو اون لحظات من صرفا نظاره‌گر این بودم که خانوادم دارن میسوزن رو آسمون و دارند به یک جایی میرند. این نقطه نورانی داشت حرکت میکردش و تیر خلاص موقعی بود که این نقطه نورانی خورد به زمین و آتیش بلند شد و من سوختن کل خانوادم رو از اون پای تلویزیون دیدم. دیگه بعد از اونو زیاد یادم نمیاد با توجه به شوکی که شدم، ولی تا جای بعد از این اتفاق و ظاهرن زنگ زدن به خانه مادریم و به خواهرم یا برادرم، چون بعدم بهم گفتند، گفتم که بوشوری میخوام با هم صحبت کنم و دوستانم که یه مقداری از این قضیه مطلع شده بودند یه زمان بدترش، حالا من نمیدونم چقدر زمان بوده ولی یه چیز دوره یک ساعت بعد شاید، چون بعدها من اینو شنیدم، من هیچی یادم نمیاد از اون لحظه بود شوکی که من وارد شد. مثل که اومده بودن در رو باز کرده به من داخل خونه و دیده بودن که من تو حمامم با لباس و زنگ زده بودن به 911 اورژانس اومده بود، به من آرام بخش تزریق کردند و یه سری چیزایی که حالا من در جنش نیستم. من یه 24 ساعت تقریبا جا شدم، کمتر بیشتر نمیدونم دیگه، مبلغش رو نمیدونم چه اتفاقی افتاده. فقط دیدم که بلکه کمی داشتم حالا بهتر میشد، دیدم تو مسیر فرودگاه هستم، ظاهرا برای من بلیت گرفتم به سمت ایران. بعد تو مسیر فرودگاه هستم، تو مسیر فرودگاه تورنتو. بعد دیگه اونجا هم یه چیزایی یادم میاد که اینا من سوار هواپیما کردن به یه سوشال اسیستنسی که بود. تو رسیدم به فرانکفورت، چون پروازم از تورنتو بودش به فرانکفورت، از فرانکفورت بود به تهران. رسیدم به فرانکفورت، فوتبال فرانکفورت تقریبا داشتش حالم طوری میشد که داشته یادم میمد یه چیزایی رو و با توجه به اون تجربه‌ای که ممکن انجام شده بود کمی توی کانشنس، یعنی توی حالت هوشیاری نبودم. ولی توی فرودگاه فرانکفورت به بعد که اونجا حامد رو دیدم، جواد رو دیدم و با هم دیگه صحبت کردیم، هوشیاری من داشت برمیگشتش. و بعد از اون دیگه اتفاقات بعدش که سوار هواپیما شدیم از فرانکفورت به ایران، دوربر 700 فلایت داشتیم که رسیدیم به مرز ایران، گفتن که اعلام کردن که سپاه زده و آسمان ایران امن نیست، باز ما رو برگردوندن به فرانکفورت. یعنی ما دوربر 12-13 ساعت بازم بودن، 14 ساعت اینا با تو هواپیما باز بودیم که برگشتیم باز به مبدأی که پرواز کردن فرانکفورت. و از اونجا با توجه به شرط استثنایی ما، شرط ویژه ما، نیتو چنج کردن به ترکیه یادم نیست دوره فکر کنم 13-14 ساعت بازم ما تو فرودگاه بودیم، بعد رفتیم ترکیه، از ترکیه بازم این استاپ دیگه تا رسیدیم به ایران. به چه دوره فکر کنم 2-3 روز ما تو راه بودیم.
آقای قنچی، اون 2-3 روزی که شما توی راه بودید دقیقاً اون 3 روزی هستش که بله.